أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آیه 48 این است: واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. می‌فرماید بپرهیزید از روزی که هیچ کس از دیگری جزا داده نمی شود، یعنی عقاب فقط متوجه خود فاعل و عامله، و هیچ شفیعی برای کسی و از کسی پذیرفته نمی شود، و فدیه و مالی به جای عقاب و عذاب پذیرفته نمی شود، و هیچ ناصر و پشتیبانی هم وجود ندارد. خب ارتباط این آیه با آیه قبلم روشنه. همطور که قبلن هم گفتیم، در آیه 47 امر به یادآوری نعمتهایی که به بنی اسرائیل ارزانی شده و مخصوصاً برتری که بر عالمیان پیدا کردند از سوی خدا صورت گرفته. خدا امر کرد به اینکه اینا یادتون بیاد، یادآوری نعمت بکنید. این در حقیقت یک هشدار، در کنارش یک تخویف و ترسوندن و انذار. بترسید، من این همه به شما نعمت دادم، این همه شما را بر عالمیان برتری دادم، اما شما در عوض چه میکنید؟ که انه میخواد اونها را از رفتاری که در مقابل دین اسلام و پیامبر در پیش گرفتند برحذر داره و بترسانه. لذا میگه واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، از روزی بترسید که چهار تا ویژگی درش هست، چهار تا خصوصیت در این روز وجود داره که حالا ما اینا رو یک به یک شرح خواهیم داد. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یک. دو، ولا یقبل منها شفاعتون. سه، ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. از چنین روزی برحذر باشید و بترسید. پس این هشدار و انذار و تخویف به بنی اسرائیل و قوم یهود به خاطر عنادی که با دین اسلام و پیامبر داشتن و انکار از روی لجاجت. لذا خداوند به اینا یادآوری میکنه که ببینید چه بودید، من چه نعمتهایی به شما دادم و شما رو قوم برتر قرار دادم، اما شما در مقابل چه میکنید؟ ولی بترسید از روزی که هیچ یک از اینها به حال شما سودی نداشت، نخواهد داشت. خب ببینید، حالا این یه توضیح کلی راجع به این آیه است، اما اون زمینه‌ای که باعث شده که خداوند تبارک و تعالی امر به تقوای نسبت به معاد داشته باشند چی بوده و دقیقا متناسب با اون زمینه و پندارهای باطلی که بنی اسرائیل داشتن این آیه نازل شده. در ظرف ذهنی و فکری اونها این آیه معنای جذابتری پیدا میکنه. بنی اسرائیل و یهود به واسطه یه همون گمانه که به واسطه پیشینه خودشون داشتن که بالاخره قوم برترن، خدا این همه نعمت داده به اینها و این همه انبیاء و رسول از قوم اونها مبعوث شده، این همه معجزات در قوم اونها رخ داده و نعمتهای ظاهری و باطنی و معنوی فراوانی که داشتند، اینها رو دچار یک توهم کرده بود و گمان کردند که وقتی در دنیا خدا چنین نعمتی به اینها داده و اونها را برتر بر دیگران قرار داده، بر همین وزن در آخرت هم همینطور. گمانشون این بود که خب مگه میشه حالا قوم برتر، قومی که خدا به اونها ملک و مکنت و قدرت و ثروت و نعمتهای فراوان مادی و معنوی داده، اینا در روز قیامت مثلا از این نعمتها محروم بشن؟ مگر می شود که در دنیا خدا این همه به یه قومی رحمت و لطف و محبت و عنایت داشته باشه اما در آخرت این چنین نباشه؟ لذا گمانشون این بود که یا به طور کلی در قیامت اینها عذابی نخواهند داشت، یا اگر عذاب هم باشد یه عذاب مختصری است که برطرف میشه. و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، در آیه 80 سوره بقره اینا گفتن فوقش چند سباهی آتش ما رو در بر میگیره و بعد خلاص میشیم. یه چنین پنداری در بین اونها حاکم بود. اونها با معیارهای دنیایی در مورد آخرت قضاوت میکردن. خب اون معیارهای دنیایی که بر اساس اون قضاوت در مورد آخرت هم داشتن چه بود؟ حالا این عرض به حضور شما شاید در فضای ذهنی اعراب در اون زمان مخصوصاً این چنین بود که خب اگر برای یکی از اونها مشکلی پیش می آمد به انهای مختلف در صدد حل مشکل برمی آمدن. اصلا فرهنگ اعراب در اون دوران این چنین بود. لخره حالا اون حمیت عربی اقتضا میکرد که در مشکلات به همدیگه یاری بکنن. وقت برای حل این مشکلات عرض به حضور شما مخصوصا در جایی که پای خیشاوندی و قبیله در میان بود، اول از راه عرض به حضور شما نرم و با ملاینت و اینها میخواستن مثلا قصه رو حل کنن. اگر نمیشد با خشونت، یا به عکس اول با خشونت میرفتن اگر نمیشد با نرمی. در مرحله سوم از راه فدا دادن، پول دادن، عوض دادن به عنوان جبران مثلا اون خطایی که اتفاق افتاده، و اگر هیچ کدام از اینا هم جواب داده نمیشد میرفتن مثلا ناصران و پشتیبانانی رو در جای مختلف جمع میکردن و به هر حال امیدوار بودن به حل مشکلاتی که در دنیا براشون پیش میامد، یا از راه جنگ و تندی و خونریزی، یا با محبت و ملاتفت، یا با پول، یا با جذب کمک‌های دیگران و پشتیبانی دیگران. مثلا این در حقیقت عرض به حضور شما یه فرهنگ و ممشایی رو برای اونها شکل داده بود و لذا مخصوصا عرب‌ها که کلن اینجور بودن، مخصوصا بنی اسرائیل با توجه به اون سابقه و پیشینه یه امیدواری های مضاعفی داشتن. همین که گفتم که خودشون رو قوم برتر می دانستن، با نعمتهایی که خدا به اونها داده بود بالاخره یه شرافت و امتیازی برای خودشون قائل بودن. حالا شما حساب کنید اون جماعت با این فرهنگ راجع به آخرت چگونه فکر میکردن؟ طبیعتا محصول چنین تفکری نسبت به آخرت اینه که حالا آخرت هم معیارها و ضوابطش مثل همین جاست دیگه. بالاخره خدا اولا اونجا این نعمتها و الطاف و محبت ها رو به این قوم برتر امکان نداره رها بکنه، بعدش هم اگر بکنه محدود و کمه، و تازه بالاخره اونجام یا با پول یا با این و اون رو دیدن و جذب پشتیبانی دیگران، یا بالاخره به طریقی مشکلات آخرت هم حل میشه. در این ظرف فکری و روحی و فضای فکری دقیقاً آیه میخواد بگه هیچ این خبرها نیست. وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَتَّقُوا يَوْمًا، اینجا یوم مفعوله، ظرف نیست، یعنی پرهیز کنید روزی را، اتقاء الیوم، از اون روز بپرهیزید. مسئله تقوا و امر به تقوا در قرآن یا راجع به خداست یا راجع به معاد. اتقوا الله در قرآن زیاد داریم ما، معلومه اونجا امر شده به خود نگهداری در نسبت به خداوند، پرهیز و نگهداری خیشتن، خود کنترلی نسبت به دستورات خداوند. یه مورد هم امر به تقوا در مورد معاده، یه نمونهش اینجاست، اتقوا یوما، به جایی که بگه اتقوا الله میگه اتقوا یوما، یعنی تقوا یا نسبت به مبدأ یا نسبت به معاد. انسان خودش را مواظب باشه، خدا را در نظر بگیره و مراقب باشه، یا معاد را در نظر بگیره و مواظب باشه. خب اینجا اتقاء الیوم، پرهیز کردن نسبت به اون روز مطرح. خداوند می‌فرماید و تقو یومن، اون روز را به پرهیزید مراقب باشید. خب اون روز مگه چیه که خداوند دارد می‌فرماید و تقو یومن؟ چهار تا خصوصیت براش نقل می‌کنه و دقیقاً این چهار تا خصوصیت متناسب و متناظر با اون نگاهی است که اونها به آخرت و روز قیامت و معاد داشتن و دقیقاً همون مناسباتی که اینها در دنیا بین خودشون حاکم بود را، همون مناسبات رو در روز قیامت هم فکر میکردن حاکمه. و خداوند دقیقاً با این تفکر و نگاه مقابله میکنه. و تقو یومن لا تجزی نفسون ان نفسن شیعا، هیچ کس به جای دیگری عذاب نمیشه. اونجا فرض کن حالا قبلا تو، حالا همینطوره تو عرب ها، مثلا فرض کن محبت های پدری و فرزندی اقتضا میکنه، میگه بیا به جای این منو مجازات کن. خیلی وقتا این محبت ها باعث میشه که مثلا افرادی که به هم علاقه مندی های فراوان دارن خودشون رو سپر بلای دیگران بکنن. مادر نسبت به فرزند، پدر نسبت به فرزند، یا به عکس فرزند نسبت به مادر یا فرزند نسبت به پدر. در دنیا این اتفاق میفته، افراد همدیگر، یعنی خودشون رو، یه عده اینجوریان، نه اینکه خیلی هم نیستن، خیلی هم دیگران رو فدا میکنن تا خودشون محفوظ بمونن. تو دنیا اینجوریه، یه عده خودشون رو سپر بلای دیگران میکنن، حالا روی علاقه و عشق و محبت. حالا این عشق و علاقه ممکنه خونی باشه، نسبی، سببی، حالا یا اصلا نه، یه معیارهای دیگه‌ای حاکم باشه. لذا اینجا ممکنه بشه در دنیا مجازات را از کسی بردارند و متوجه دیگری کنند، اما در قیامت اینجور نیست. می‌فرماید لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ کس از ناحیه دیگری به جای دیگری جزا داده نمیشه. ولا یقبل منها شفاعه، شفیع واسطه از کسی قبول نمی شود. این اصل اولیه، لا یقبل منها شفاعه. این دنیا بالاخره واسطه مؤثره، دم اینو ببینه اونو ببینه، پارتی و دوست و رفیق و برو حالا این دفعه مثلا کتابیان و این چیزا پیش میاد. اما اونجا میفرمایند ولا یقبل منها شفاعه، هیچ کس واسطه نمیتونه برای کسی بشه. حالا البته ما یه بحثی در مورد شفاعت خواهیم داشت که چطور بین این آیه و آیاتی که دال بر شفاعته، بله اینجا میگه لا یقبل منها شفاعه، یعنی لا یقبل من نفس، از هیچ کس شفاعت پذیرفته نمیشه، هیچ کس نمیتونه واسطه بشه برای کس دیگه. داریم یه آیاتی اینا رو باید با هم دید که الا لمن ارتضا، یا الا لمن اذن له، مگر کسانی که خدا اذن داده، که حالا در این بخش ما بیشتر انشاءالله بحث خواهیم کرد. ولا یؤخذ منها عدل، خب باز در دنیا فدا دادن، معادل دادن، مبدل کردن جزا به جزای نقدی متعارفه. این اصلا هم در مجازاتهای قراردادی و کیفرهای قراردادی امر متعارفی است که مثلا مجازات و عقاب و نمیدونم زندان و کیفرهای اینچنینی را مبدل به فدیه بکنن. یا مثلا حالا اصلا فرض بفرمایید که کسی زده دیگری رو کشته باید قصاص بشه ولی یه دم رضایت میده دیه بگیره، چه در اون جاهایی که اولا و به ذات دیه و فدا مقرر شده، چه در جاهایی که ثانیاً و بالعرض این فدا و دیه معین شده. بالاخره تو دنیا حتی خارج از چارچوب‌های احکام شرعی در مناسبات بین اقوام و مردم این مسئله وجود داره که بالاخره گاهی با تبدیل مجازات به مال مسئله تمام میشه، اما این در آخرت چنین چیزی وجود ندارد. لا یؤخذ منها عدل، هیچ عدلی، هیچ فدایی، هیچ پولی جای عذاب را نمیگیره. اونجا دیگه جایگزین نداره، چه مال و فدیه چه غیره. ولا هم ینصرون، ویژگی چهارم اینه، در اون روز هیچ یاری نمیشوند، ناصر و پشتیبانی ندارند، هیچ کس نمیتونه اونها رو یاری کنه. این چهار تا ویژگی است که خداوند تبارک و تعالی برای اون روز ذکر کرده و برای همین میگه اتقوا یوما، بترسید و بپرهیزید، حالا با همون معنایی که اتقاء داره، بپرهیزید و بترسید از روزی که چی؟ هیچ کس به جای دیگری عقاب نمیشه، هیچ واسطه‌ای پذیرفته نمیشه، هیچ جایگزین مالی و مثل اون برای عذاب نیست و هیچ پشتیبانی وجود نداره. این هشدار به بنی اسرائیل که ذهنشون مملو از گمانهای نادرست و تصور این که در روز قیامت هم مثل دنیا هم مشمول رحمت و مغفرت و عرض به حضور شما لطف خداوندن، چون نژاد برتر، قوم برتر محسوب شدن، و هم این که عذاب‌های محدود و موقتی به خاطر این چیزا تمام میشه و اساساً تصورشون اینه که چون اینها اون برتری ها رو دارن پس روز قیامت هم میتونن از ابزارهایی که در این دنیا بهره‌مند بودن و به واسطه اون خودشون رو حفظ کردن، روز قیامت هم از همون ابزارها کمک بگیرن و این رو از خودشون دور کنن. اما خداوند میفرماید این چنین نیست و این عرض به حضور شما زمینه ای که وجود داره رو به شدت نفی میکنه. و البته عرض به حضور شما یه هدف مهمی هم خداوند از این انذار و تخویف دارد. مجموع آیه 47 و 48 در حقیقت همونطور که گفتیم هم میخواد انسان رو و بنی اسرائیل رو ترغیب بکند به این که پیامبر رو بپذیرید، نبوت پیامبر را به اصطلاح مورد پذیرش قرار بدید، دین اسلام رو بپذیرید خودتون رو در مسیر طاعت الهی قرار بدید و از گناه و از معصیت و از عناد با پیامبر و دین خدا دوری کنید، که شما روزی خواهد رسید که به شدت مستعصل و درمانده خواهید شد، چون هیچ راهی برای خروج از مشقت ها و عرض به حضور شما مشکلات در برابر شما گشوده نیست. پس در حقیقت با آیه 48 و این بیان خداوند متعال به نحو بسیار اکید اونها رو داره از مسیر گمراهی و معصیت و گناه که در اون گام گذاشتند اونها رو برحذر می‌داره و باز می‌داره و از پندارهای باطل خودشون می‌خواد دور کنه. حالا این یه توضیحی بود راجع به آیه و ارتباطش با آیه قبل و ظرفی که ظرف ذهنی که مخاطبان این آیه داشتند و این در اون ظرف ذهنی نازل شد و هدفی که خداوند از این آیه تعقیب کرده که پندارهای باطل اونها را کنار بگذاره. و البته همطور که قبلا هم گفتم این آیه و پیام این آیه و این هشدار مختص به بنی اسرائیل و قوم یهود نیست، همگان با این هشدار مواجهند، فرق نمی کنه چه یهود چه غیر یهود، حتی مسلمین حتی مؤمنان، که گمان نکنند اگر در دنیا در شرایطی عزیز شدند و مورد لطف و مشمول محبت و رحمت و عنایت خداوند قرار گرفتند و خداوند اونها را به یک مرتبه ای رساند، این مرتبه، این موقعیت، این شأن همیشه محفوظ میمونه. اگر مثل یهود راه انحراف و معصیت رو پیش بگیرن، ضربت علیهم الذلت و المسکنه، یک حقیقتیه. همه ما باید مراقب و هوشیار باشیم. ضربت علیهم الذلت و المسکنه، و بعد در آخرت هم حواسمون باشه، همه باید حواسمون باشه. این چهار تا خصوصیت روز قیامت با این نگاه زندگی رو پیش ببریم، مواظب باشیم، معصیت نکنیم، اگر کردیم توبه بکنیم. چرا؟ چون روزی رو در پیش داریم که لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت. اصل اینه، حالا شفاعتی هم که اجازه داده شده معلوم نیست شامل حال ما بشه. خیلی نباید امید، نباید ناامید باشیم، نه خیلی امیدوار. ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. الحمد لله رب العالمین.